أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سه شنبه 14/10/1400 اول جماد ثانی 1443 چهارم ژانویه 2022 درس 58 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر اجزا و شرایط فعل هماهنگی درجه بندی شرایط فعل هماهنگی مسئلتون درجه بندی شرایط هماهنگی به شروط صحت قبول و کمال چگونه است بیان مسئله اینه که درجه بندی اجزاء تکلیف هماهنگی به ارکان واجبات و مستحبات انجام پذیرفت نوبت به درجه بندی شرایط این تکلیف رسید که به شروط صحت قبول و کمال تقسیم میشه که تا حدودی قبلا مرور کردیم بد نیست که تفصیلا نیز انجام بپذیره با توجه کرد که شرایط فاعل هماهنگی فعلا مد نظر ما نیست زیرا مربوط به مدیریت منابع انسانی است و فعل هماهنگی از محور مبانی مدیریت است ما یه فعل هماهنگی داریم که دارای شرایطی است یک فاعل هماهنگی داریم باید این رو از یکدیگر تفکیک کنیم وقتی میگیم فاعل هماهنگی دارای چه شرایطی است مثلا فرض کنید که دارای شرط علم و احاطه و مهارت و مثلا رفتارهای خوب و ایناست اینو میریم تو مدیریت منابع انسانی معمولا بحث میکنیم ولی وقتی میگیم فعل هماهنگی اینجا باید بحث کنیم که این فعل هماهنگی یا فاعل فعل هماهنگی که وظایفی رو داره وظایفی باید انجام بشه تا این فعل تحقق پیدا بکنه پس فعل شیئون فاعل شیئون آخر فاعل رو باید در جز منابع انسانی حساب کرد فعل هماهنگی الان بحث میکنیم که به طور طبیعی اون وقت فاعل هماهنگی هم بر اساس این فعل هماهنگی مشخص میشه البته فاعل هماهنگی هم دارای یک سری ویژگی ها و شرایط گزینشی هست که باید صلاحیت داشته باشه برای برداشتن این بار فعل هماهنگی که دارای وظایف سنگینی بود و نیز دارای شرایطی است حالا ما این بحث رو میکنیم اصلا اون اینه اونجا گفتیم یه مثلثی درست کردیم یا یک خطکشی درست کردیم رکن واجب مستحب وقتی میایم تو شرط همین مثلث میشه چی؟ صحت قبول کمال حالا ممکنه شرایط دیگه هم با یه عناوین دیگه هم قابل درج باشه شرط صحت معمولا شرطی است که اگه نباشه فعل هماهنگی صورت نمیگیره یعنی مشروط صورت نمیگیره ولی با بودش لابد فعل یعنی مشروط تحقق پیدا نمیکنه. مثلا مثل وضو که اگه بگیریم وضو، خب نمازمون صحیح میشه. بدون وضو نماز واقع نیست. ولی اگه وضو نگیریم، ولی اگه وضو بگیریم میتونه نماز نباشه. چون خیلی وقتا وضو میگیرید برای قرآن، برای خدمت و برای طواف مثلا، ولی وقتی که این وضو برای نماز شد، اگه باشه نماز صحیح هست، ولی اگه باشه آیا پس شرط وجوب میشه؟ نه شرط وجود، سلام، حتی شرط واجبه، اون استطاعتی که شرط وجوبه. ما میتونیم مثلا چون فعل هماهنگی مثل نماز، مثل حج نیست، فعل هماهنگی واجب مشروط نیست، که اگه استطاعت مثلا نباشه اصلا واجب نیست. نه، فعل هماهنگی رو دوش مدیر آمده. همین که حکم وضعی مدیریت بر دوش این فرد قرار گرفت، منصوب شد، این وظایف میاد روی دوش او. خب حالا که اومد، این وظایف اجزاء فعل هماهنگی هستند که قبلا به رکن و واجب و مستحب تقسیم شد و حجیتش هم از طریق عرف خاص در موارد چهارگانه مشخص شد. حالا که تو شرایط میایم، چون تامل اجزاء و شرایط باید باشه، حالا اینجا یه شرط صحت داریم که از نبودش نبود باید پیش میاد، نبود مشروط، ولی از بودش بود مشروط معلوم نیست، بروید برداد اقدامی بشه. شرط قبول یه مقدار معنوی تره. مثلا اونجا میگه انما یتقبل الله من المتقین، شرط قبول نماز مثلا تقواست، شرط قبول قربانی تقواست، شرط قبول فلان عبادت تقواست. این تقوای امر اخلاقی و معنوی است. آیا این شرط قبول که تقوا هست یک رفتار توأم با اصطلاحاً تقوا هست، تقوا بنیان هست؟ این شرط قبوله. مثلا تو سازمان ها ای کسی وظایفش خوب انجام میده و تقوا رو هم مراعات میکنه، تقوا در سازمان به این معناست که از ممنوعات سازمانی و محظورات سازمانی دور میشه و تکالیف و واجبات رو به خوبی و به دقت انجام میده، نه فقط وظیفه‌ش رو، بلکه مجموعه قوانین سازمان رو محتاط و مراعات میکنه. مثلا میگیم شرط قبول. تقوای سازمانی که حالا باید روش بحث بکنیم، تقوای سازمانی به این معناست که یک مدیر، یک کارمند، یک کارکن، یک کارگزار آن واجبات سازمانی رو انجام میده، محرمات سازمانی رو انجام نمیده. اینجاست که میره تو دل رؤسا، موالی سازمانی، و از او میپذیرن. کارش صحیحه، شرط شروط صحت انجام شده، ولی قبولم هست، یعنی تو دله و مورد محبوبیت میشه، مقبولیت میشه، مطلوبیت میشه. چقدر خوب انجام داد، با چه شخصیتی انجام داد، با چه پرستیژی انجام داد. مثلا از شرط قبول یک امر معنوی است، شروط صحت شروطی هستند مادی، نوعاً سخت افزاری هستند. میایم شرط کمال. در شرط کمال مثلا فرض کنید که برای اینکه صلات کامل بشه، میگم برید تو مسجد نماز بخونید، خب صلاتتون کامله. با ولایت امیرالمؤمنین داشته باشید، مثلا نمازتون کامله. حالا اختلاف هست، امام خمینی هم در اربعین حدیثشون اینکه ولایت شرط قبول یا کماله، یه مقدار بحثشون در حقیقت تذبذب داره. برخی ولایت رو شرط قبول میدونن، بعضی شرط کمال میدونن. بستگی داره که این فقهای معاصری که ما در خدمتشون هستیم، در محضر علم هستیم، این شرط قبول و کمال و مرزبندیش رو مشخص بکنن. هر دو بعد معنوی هستند و میرن تو مقوله فرهنگ سازمانی، یا میرن تو مقوله رفتار سازمانی. ولی مرزش چی هست؟ این فعل قبول است، یه موقع هست میگید این فعل صحیح هست، یه موقع هست میگید این فعل کامل است. صحت که معلومه، اگه نباشه اصلا وظیفه انجام نشده، یعنی باعث میشه که مشروط که فعل هماهنگیست، یک فعل تکلیفی تعبدی توسلیست، هم تعبدیست هم توسلیست، از یک حیث تعبدیست از یک حیث توسلیست. تعبدی به این معناست که میشه قصد قربت پذیره، قصد قربت رو دفع نمی کنه، مقاومت نمی کنه در. ولی خب توسلی هم هست، به این معناست که قصد قربت درش شرط نیست. ممکنه که ما بیایم بگیم شرطم هست، اگه یه مدار پیشرفت کنیم تو فقه خود اداره، قدرت تحلیل فقهیمون بیشتر بشه، ممکنه که این حرف رو بزنیم. من از این که امروز دارن پیشخان یا نجاح باز نمیشه عذرخواهی میکنم، نمیدونم علت چیه. آقای سعادتی، آقای امینی، آقای مهدیار، آقای سدمیتی حسینی، آقای ایزدی آزادی، جالب ایزدی آزادی، آقای صفی پور ایران دوست، افتخاری پور قضی، آقای سعیدی، دوستان زیادی در اسکایروم هستند خوشبختانه. لابد اونها نتونستند. اینجا آقای محمد تقی متحد هم تشریف دارند، نوشتن که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، واضح است ولایت شرط قبول است. آقای متحد به عنوان یکی از فقهای معاصر فرمودن که ولایت شرط قبول است. و صبح بخیر به خیر و شادی گفتن که ما هم در خدمت شونیم. حضرت محمد جواد امینی که از افتخارات پاکستان نوشتن علی ظاهر سایت ایراد داره، من فکر نوشتن سایت ایراد داره، سایت ایراد داره. آقای امینی نوشته علال قاعده سایت نجا هم ایراد داره. خب حالا ما فعلا از اسکایروم بهره میبریم که وقتمون گرفته نشه. احتمالا دوستان که در نجا نتونن برن میان به سمت اسکایروم، یدخلون فی اسکایروم افواجا. خب پس حالا آقای متحد با صراحت فرمودن ولایت شرط قبوله، کمال. حالا شرط کمال فرقش با شرط قبول چی هست؟ قبول مثلا تقواست که یک امر، یک فرهنگ سازمانی است، چون تقوا مبنای رفتاره، رفتار خوب منضبط و رفتار دلپذیر و رفتار زیبا. اما کمال که باید ببینیم اینجا چرت کمال چیه که بعد وارد بشیم تو فهرست شرایط فعل هماهنگی. من حالا اینا رو ننوشتم، گفتیم با هم گفتگو میکنیم، فردا تفکیک این سه شرط رو میکنیم. فعلا شفاهی میگیم اون چه که ما تو نماز شنیدیم، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. نوعاً میگن نماز کامل تو مسجده. تو خونه قبول هست، یعنی کامل نیست. یعنی مسجدیت یک فعلی رو در یک محیط خوب و یک محیط کامل انسان مثل مسجد انجام بده، مثلاً کامل میشه. لا صلات به فاتحه الکتاب لا به فاتحه. خب این شرط صحت کلمه میره تو اجزا، یعنی لا صلات الا به طهور شرط صحت. اگه ما بخوایم اینجا می تقلیدی بکنیم، مثلا بگیم اونجا تقوا شرط قبوله چون قرآن تصریح کرده انما یتقبل الله من المتقین، سوره مائده خود این تصریح میکنه که قبول با تقوا ارتباط داره و انما هم داره که قابل به قابل میگه انما قبول با تقواست. ما هم تو سازمان میتونیم اینو بپذیریم. اونجا بحث قربانی بود، یکی گوسفند آورد، یکی گندم آورد، یکی قبول شد، یکی قبول نشد. يتقبل من این فرد و لم يتقبل من الاخر. گفت چرا مال من قبول شد مال تو قبول نشد؟ ما چه فرقی داریم؟ گفت من با تقوام تو نیستی. ولی هر دو قربانی صحیح بود. کمال اگر اونجا بگیم مسجد، یعنی یه جایی که نمازی که صحیحه قبولم هست، هم صحیحه هم قبوله کاملم هست. چون ظاهر اینا درجه بندی داره، نمیشه کامل باشه ولی قبول نباشه. چطور میشه قبول نباشه ولی کامل باشه؟ صحیح نباشه ولی کامل باشه. اینا درجه بندی داره. شرط صحت اقلیه، شرط قبول وسطیه، شرط کمال اکثریه. و اینجوری ما میتونیم شروط رو درجه بندی کنیم. حالا میخوایم به کمک شما بیایم سازمان ببینیم که چه چیزی میتونه شرط کمال باشه. مثلا اینکه یک فعلی رو انسان در یه محیط عالی انجام بده، حالا شاید درست نباشه، ولی اینکه بگیم تو خونه انجام دادن، یک فعلی از خونه شدم انجام بده، یا اینکه بیاد تو سازمان انجام بده. کمال یه فعل اینه که این داریم بحث میکنیم، ما دوستانم میتونن نظراتشون رو ابراز کنند یا بنویسن. مثلا فرض کنید این دورکاری شما چکار میکنید؟ تو دورکاری میرید تو خونه کار سازمان انجام میدید، که مثلا بانوان این کار میکنن، مثلا آقایون این کار میکنن، تو خونهش میشینه اداره میکنه. این اداره کامل نیست، آدم باید بیاد تو محیط سازمان و اونجا انجام بده. آقای علیرضا خیراندیش، سلام علیکم و رحمت الله، سبحكم الله بالخير والعافيه. از اینکه در نجاح نتونستیم خدمت این استاد بزرگوار باشیم، از سابقون عذرخواهی میکنیم. به قول استاد امینی این سایت مشکل داشته. حالا اگر ما شرط کمال رو با تقلید از نماز بگیم، اونجا مسجد محل کمال نمازه، پس یه محلیه، یک فضاییه که کامل انجام میده. حالا یه آقایی رفت تو خونهش مدیریت کرد با شکل فجازی. فجازی به قول استاد امینی یعنی فضای مجازی، فجازی. هم صحیحه هم قبوله ولی کامل نیست. چرا کامل نیست؟ برای اینکه تو محیط که آدم بیاد کار کنه، حضوری کار کنه، حضوری اصطلاح نه غیر حضوری، این کامل تره. در کنارش انسان ها هستند، کارمندان هستند، ارباب رجوع هست، نفس همدیگر رو درک میکنن، مثل نماز جماعت، مثل کلاس حضوری. این الان ما آنلاین هستیم خوبه ولی کامل نیست. تو کلاس شما حرف میزنید، ما حرف میزنیم، گفتگو میکنیم، این کامل میشه. از فرمایشات استاد ایراندوست و دیگران استفاده میکنیم و استاد غزی و دیگران استفاده میکنیم، دوستان عزیز همه نظر میدن، خب این خوبه، این میشه کامل. حالا ما الان داریم مجازی بحث میکنیم، کار ما صحیحه؟ بله. کار ما قبوله؟ انشاءالله قبوله. ولی کامل هم هست؟ نه. چرا کامل نیست؟ برای اینکه نفس گرم اساتید رفیعی، سعیدی، صفیپور، خیراندیش بهرمند نیستیم. منم اگه بخوام فقط متوجه بشم که شما چی نوشتید، میکروفونتون رو درست کنم، کارگردانی هم که نداریم، خب تا وقت گرفته میشه. ولی اونجا در حضور کماله. پس ببینید یک ملاکی ما حدوداً به دست آوردیم. استاد صفیپور نوشتن که من اگه بتونم بخونم، این چه سخته، همه بدون عذر در خانه نماز بخوانند، اجماع مسلمین از بین می رود. ایشون زیبا نوشتن. درود برای صفیپور. استاد ایران دوست فرمودن که من نمیاره اونچون که فرمایش ایشون رو کامل ما نداریم اینجا، یه ذره میاد بالا یه ذره میاد پایین. نوشتن نوع دورکاری در متن قرارداد است. حرف صحیح و متینی هم هست. یعنی منظور شریفشون اینه که بعضی موقع دورکاری اصلا کار رسمی و کامل حساب میشه. خب اون استثناست. ولی وقتی ما کمال رو معنوی حساب میکنیم، فرهنگی حساب میکنیم، قبول رو معنوی حساب میکنیم، صحیح رو مادی حساب میکنیم، شروطشو، تو نماز هم اگه دقت بفرمایید، شرط صحت که مثلا وضو هست یه فعلیست، مادیست، باید انجام بدید، هرچند محتواش معنویست. قبله، نمیدونم، پاک بودن زمین، لباس، اینا یه چیزای مادیه. تا میایید تو تقوا که شرط قبول انما یتقبل الله من المتقین، ببینید معنوی شد دیگه. کمال از قبول هم معنوی تره. گفت کمال این است و بس. حالا در مقام تحلیل سازمانی و معنوی و فرهنگ سازمانی ما میگیم که خدمت به مردم رو بیایید تو سازمان انجام بدید، این کارتون کامل تره، تا اینکه برید بیرون انجام بدید، تو خونه انجام بدید. محیط یک حضور، حضوری باعث کماله، این ویژگی هایی توش هست باعث کماله. مثلا شما همین که میتونید به دوستتون کمک کنید، او مثلا نیست، میرین جاش میشینید، احباب رجوع میاد جلوش بلند میشید و او با او مصافحه میکنید در دوران بی کرونایی، خب این خوبه، این سازمان شما رو خوشنام میکنه. مثلا بعد تو خود محیط یک فضای فرهنگ عالی حاکم میشه، اونجاست که کار درجهش میره بالا، شاید بازخورگیریش هم یه مقدار قوی تر بشه. تعاون علی البر و تقوا اونجا تحقق بیشتری داره مثلا، و سایر موارد. من نمیخوام اینو بگم که نظر قطعی است، ولی ما باید تو فقه الاداره یه مقدار تحلیل کنیم. ممکنه شما بفرمایید ما غیر از صحت و قبول و کمال شرط دیگه هم داره، اونم خوبه، اضافه میکنیم. ولی فعلا همین ستایش که معروفه و کاملا متمایزه و منحازه، ما همین رو ببینید میتونیم سازمان بیاریم که بگیم شرط کمال چه شرطی است؟ شرطی است که درجه اثر بخشی رو مثلا بالا میبره. شرط کارایی رو بالا میبره، افیشنسی و افکتیویتی رو بالا میبره. شرط قبول یک امر کاملا معنوی است، بیشتر میگه با چه رفتاری شما این کار رو انجام میدید. یه موقع از آدم انفاق میکنه با منت، این قبول نیست. لا تبتلو اعمالکم صدقاتکم بالمن والعوا. خب آدم میتونه یه ارباب جور را بندازه با منت، خب این دیگه رفتار بدیه و این قبول نیست. شما بید امام ها مثلا علیهم السلام وقتی به کسی انفاق میکردن منت توش صفر بود، مثلا پشت پرده میدادن، یا میگفتن چشم تو چشم نشیم که او دچار تحقیر بشه. مثلا این یه رفتاره، رفتار سازمانیست. کمال بیشتر به فرهنگ سازمانی میخوره. صحت بیشتر به منابع انسانی، به منابع امکانی میخوره. سخت افزار، نرم افزار، یک چیزایی باید موجود باشن تا کار شما صحیح باشه. پس ما میتوانیم این مثلث نورانی صحت قبول کمال رو که تا به حال عمدتاً در شروط و صلات دیده بودیم، لا صلات به طهور، لا صلات لجار المسجد، البته این لای نفی جنس جاهای دیگه هم میتونه بیاد، مثلا در هم لا صلات فی الحمام. خب یعنی لا صلات کامله فی الحمام، چون صلات باید بره تو مسجد کامل بشه، ولی وقتی میره اونجا این کمال به محیط بخوره، به که محیط هم معمولا با فرهنگ عجینه، عجیب عجینه، قبول به رفتار بخوره، صحت به محورهای دیگه بخوره که باید این دقتش کجاست. اینجوری اگه بشه یک درجه بندی ملاکمند و دارای یک منطق برای ما جور میشه و ما میتونیم این رو ملاک درجه بندی قرار بدیم. یا مثلا به طور کلی، چون مثلا میگفتن اکمل تو با اتمم تو مثلا فرقش چیه، یه شرط تمام داریم که اون شرط صحته، یه شرط کمال داریم. میگفت اکمل تو و اتمم تو، فرق تمام با کمال چیه؟ فرق اتمام با اکمال چیه؟ اکمال الدین و تمام النعمه. مثلا کتابیست، ببینید اینجا تمام تمامیت تام الاجزاء و شرایط مال صحته، تمام میشه. مثلا شما فرض کنید میگید چی؟ میگید که این اجزا انجام شد، این شرایط تحقق پیدا کرد، این تمام شد، تام شد، ناقص نشد. یعنی یه موقع است میگید اکمل تو، اکمل تو بعد از اتمام توست. یعنی چی؟ یعنی شما کار را که کرد آن که تمام کرد. خب کارتون رو تمام کردید، ظاهرا نقصی هم ندارید، تمامه. حالا آیا کامل هم هست؟ زیبا هم هست؟ اثر بخش هم هست؟ کارا هم هست؟ اینا یه چیزاییست که میره تو کمال، میره تو قبول. قبول اونجاییست که رؤسای سازمان، چه داخل سازمان چه بالاتر از سازمان، این رو میپذیرن، میپسندن. یعنی میگن که با آداب انجام شد، با آداب. یه موقع شما تدریس میکنید، آداب رو هم رعایت میکنید، احترام میکنید، این میشه قبول. بله، فیزیک خوب درس میده، شیمی خوب درس میده، کم نمیذاره، این میشه صحت. ولی یه موقع هستش که آداب رو هم رعایت، به همه نگاه میکنید، آداب داره، این میشه قبول. بعد که بیاد توی محیط خوبم درس بده، مدرسه درس بده، تو خونه درس نده، آنلاین نباشه، حضوری باشه، این هم مثلا کمال است. این یه مقاله است که شما میتونید بنویسید. خود همین خیلی مؤثر خواهد بود. تا حالا همچین بحثی سابقه نداره، به این دقت و به این اصطلاحاً عمق تحلیلی کسی بخواد بحث کنه. و لازم هم هست. ببین شما الان نمیتونید این بحث رو چکار کنید؟ همینجور رد شید از روش. خب صحیح نیست. شما باید واقعاً چطور اونجا میگفتید رکن، واجب، مستحب در جزء و اجزا، اینجا میگید صحت، قبول، کمال در شرایط. خب باید این کاملا مینیاتوری و میلیمتری روشن میشه. تا حدودی الان روشن شد، الان تا حدودی، کمی تا قسمتی ما فهمیدیم که شرط کمال مثلا در سازمان انجام گرفتن بهتره، شرط قبول با رفتار خوب کاری رو انجام دادن بهتره، شرط صحت یعنی با تمام وسائل و مقدمات که بدون اونا کار انجام نمیشه اون رو انجام میده، مثلا شرط صحت میشه. خب حالا این مقدمه رو که عرض کردیم، اینو من معمولاً پختش میکنیم، بعد فردا مینویسیم که دوستانم احیانا روش فکر بکنن و نوشته هاشون رو ارسال کنن. هرچند ما اگه خدا بخواد ما فردا که اینجا هستیم، شهداد هستیم، نوبت آخر میشه در شهداد، چیز چهارشنبه، پنج شنبه که تفسیره در شهداد هستیم، جمعه که درس نیست، اصول شنبه ظاهرن باید ببینیم که پرواز ما چه ساعتی شب بذارن؟ پرواز ما رو بعد از ظهر گرفته باشن، ما اصول رو هم میتونیم خدمت باشیم. اگر زود برسیم یک شنبه که فقه اداره هست، فقه هماهنگ هست، بتونیم در محضرتون باشیم، کاری انجام بشه کامل در محضر شما. اصلا درک حضور علما و نظر به چهره علما، مثلا علمای فقه معاصر، اونم در فقه الاداره، خودش به کمال بحث کمک میکنه. حالا من یه بار دیگه اینا رو میخونم، چون اینجا من وقتم محدوده، 45 دقیقه هم تموم میشه، باید برم بلا فاصله حوزه علمیه اینجا هست، برنامه هایی دارن، برنامه حاج قاسم هست، برنامه فاطمیه هست، الان امروز باید برم دهستان دیگری و اینجا جاتون خالی روزی 8 سخنرانی از ما میخوان، جرأت هم نمی کنیم نپذیریم، چون ارتباط عاطفی هست. و خلاصه خداوند با دعای شما کمک میکنه بتونیم از عهده بیاییم. دست 45 دقیقه دیگه بیشتر من نمیتونم در خدمت باشم، که الان دیگه فکر کنم دقایق پایانیست. فقط سریع میخونیم و انشالله فردا هم دقت بیشتری خواهیم داشت. پس ما نوشتیم درجه بندی اجزاء تکلیف هماهنگی به ارکان، واجبات و مستحبات انجام پذیرفت. نوبت به درجه بندی شرایط این تکلیف رسید که به شروط صحت، قبول، کمال تقسیم میشه، که تا حدودی هم قبلا یه مروری میکردیم حضوری انجام پذیرفت. بد نیست که تفصیلا نیز انجام بپذیره. با توجه کرد که شرایط فاعل هماهنگی فعلا مد نظر ما نیست، زیرا مربوط به مدیریت منابع انسانی است. فعل هماهنگی از محور مبانی مدیریت. اینجا ما شرایط فعل هماهنگی رو که انتزاع شده از عبارات قومه حدود 10 تا من نوشتم، همونایی که به کمک خود شما سید کردیم، سیادی کردیم، از عبارات قوم در آوردیم. من زحمات شما رو اینجا نوشتم. یه بار فقط تبرکم میخونم که فردا با ملاکاتی که امروز گفتیم دوستان رنگی کنن که کدوم اینها شرط صحته، کدوم اینها شرط قبوله و کدوم اینها شرط کماله در فعل هماهنگی است. یک، آمادگی واحدها و زیر مجموعی آنها در هماهنگ شدن. دو، احاطه هر واحد به وظایف خود. سه، فعال بودن هر واحد مورد هماهنگی. چهار، مشارکت و همکاری هر واحد. پنج، کوشش داوطلبانه، فعالیت‌های سازمان یافته. شش، اولویت دادن منافع سازمانی بر منافع فردی و بخشی. هفت، توجه به اشتراکات بین بخشی به جای افتراقات. هشت، وحدت فرماندهی. و یه نه و ده هم داره که تو صفحه بعده، که حالا اونم مطالعه میکنید. ما پس بحث فردای ما اگه زنده باشیم، این 10-12 تا شرطی که حدود 2 هفته یا بیشتر 3 هفته کار کردیم، مثل لؤلؤ و مرجان از بحر عمیق عبارات قوم، قوم یعنی منظور اون عرف خاص، اون اهالی مدیریت در آوردیم، اینا رو رنگ بندی و درجه بندی کنیم. شما رو به خدا میسپاریم تا فردا صبح، که انشالله فردا این پیشخوان درست بشه و آقای واهبی هم به ما یک کمکی به عنوان واهب العطایا داشته باشند. شما رو به خدا میسپاریم. امروز هم روز تبعید سید مصطفی خمینی در سال 43 به ترکیه هست. زاره اول پدرشون رو فرستادن، بعد خودشون رو. تا پدری میرود خود پسری میرسد. و این امید آینده اسلام بود. وقتی که حدود 45 روزشون رو زندان کردن، بعد که مجبور شدن آزادش بکنن، این استقبالی که پدرشون کردن از ایشون کردن. خدا خواست یه همچه شخصیتی در کنار پدر باشه، علمی فقیه باشه، ولی خدا نخواست که اون بمونه، چون انقلاب قربانی میخواست، اونم ذبح عظیم میخواست. لذا خدا مصطفی رو گرفت، در عوض انقلاب رو داد. ما هم یاد میگیریم که تا قربانی ندیم، قربانی نشیم، نمیتونیم تحول ایجاد کنیم. اینکه آدم فکر کنه بخواد تحول ایجاد کنه، هیچ حاشیه‌ای، هیچ فشاری، هیچ اذیتی نباشه، این خام، خیال خامه. کارهای مهم، کارهای جدید، کارهای مؤثر، اینها این عواقب رو داره. لذا خدا مصطفی رو در چنین روزی سبب دیکتاتورهای شاهنشاهی فرستاد ترکیه پیش بابا. بعد هر دو با هم رفتن نجف. بابا درس میداد، ایشون گوش میکرد و خیلی ها میگفتن بابا اعلمه یا پسر اعلمه. خیلی مقام احمد اجرایی بود، مصطفی علمی بود. هر دو رفتند، هر دو در خدمت پدر بودند. حالا ما این انقلاب رو از اینا به ارث بردیم. چه با این انقلاب بکنیم؟ خدا میدونه. این کاری که ما داریم با اتفاق شما میکنیم، فقه الاداره، این یکی از حیاتی ترین بحث هاست. ما جهادمونو میکنیم، جهاد تبیینی، جهاد کبیر، جهاد فقهی. نتیجهش با خدا، چون تولید دست خداست. تولید توحید، با توحید در ارتباطه. این که مثلا ما به کجا میرسیم، خدا ما رو میرسونه. فقط کافیست نیت مخالص باشه، قصد خدمت داشته باشیم، مثل شهید سلیمانی باشیم که هم صدق داشت هم اخلاص. به قول آقا با اینجوری باشه، ما پیشرفت خوبی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.